فأعلم أنك للراجي للراجين في موضع إجابة للملهوفين بمرشد إغاثة. تهديد این مطلب رسیده ام من که امیدواران را تو در جایگاه اجابت قرار داری و کسانی که یأس بر آنها عارض شده است و طلب رسیدن مطلوب در آنها به سستی و خاموشی دیده گرایده رو به فریاد اونها خواهی رسید. نسبت به مسئله رجا در شبهای گذشته مطالبی که دعا عرض شد به حقیقت رجا با طلب و پیگیری این ملازمت دارد. کسی که رجا دارد و پیگیری امر را و مسئله را نمی کند رجا ندارد. دروغ میگه. کسی که امید دارد که به سفر زیارتی مشرف بشه برن میشه به دنبال تهیه مقدماتش میگرده. اگر در منزل بنشینه و به دیگر که
انشاءالله خداوند هرچه قسمت کرد و خداوند قسمت کرده دیگه بلنشو بیا بیرون. نه باز هرچه خداوند قسمت کرد. این رجاء نداره، اما برای به دست آوردن 2000 تومان پول نمیشینه تو خونه میگه خداوند هرچه قسمت کرد. برای همیشه میاد میره بیرون. 2 روز بشینه وقتی ببینه جیبش خالی شد دیگه روز سوم با غر رو عرض کنم حضور میگه خدا نصیب کسی نکنه. بله سر و صدا و غر رو و مخدرات مکرمات مجبور 4 نعل از خونه بزنه بیرون. ای داد ای هوار نان نداریم، ای هوار گوش نداریم، ای هوار پول نداریم، آخه به تو هم مرد میگن، آخه به تو هم میخواستی چه نرد زنگ گرفتی. از این چیزهایی که خب کم و بیش برای ما نقل میشود. انشاءالله که اینا همه شوخیه، جدی نیست. خب حالا بازم بشینه تو منزل بگه میشینم انشاءالله خدا میرسونه. نه نمیشه اینجا، اینجا مجبورش میکنن بیاد بیرون و هر کیفیتی بیاد بیرون و اجبار بالاخره انسان را از چیز بیرون میاره. نمیشه. برای قضیه الان یادم آمد، نمیدونم اینها رو تو رفاها گفتن یا نه، در نجف که مرحوم آقا بودن یک وضعیت خاصی داشتن. مقرری ایشون خب طبعا از اونهایی که در نجف بودن ایشون شهریه نمیگرفتن، حتی یک قران نگرفتن. سلام علیکم. و در یک نواری که ایشون صحبت کردن ایشون در اونجا فرمودن که ما با اون وضعیتی که داشتیم و معروف شده بودیم به عرفان و ذکر و امثال ذلک قطعا اگر از آقایان شهریه می گرفتیم شهریه ما را قطع می کردن. این صحبت ایشون هم موجوده. یعنی به جرم متابعت عرفان و به جرم به خود مشغول بودن، این جرم دیگه. اگر شب تا صبح به هر و چر و غیبت و تهمت گذشته بشه، مطالب ما یه مقدارش رو آوردیم، نمیشه نیورد. بله مرحوم آقا خیلی اون زمان سکوت میکرد. این مسئله نیست. اگر چند ماه به تهمت بگذره، به غیبت بگذره، به نمامی بگذره، به سخنچینی بگذره، به عمل خلاف شرع بگذره، هیچ اشکالی نداره. سهم امام علیه السلام از شیر مادر حلال تر. ولی اگر بخواد یه شخصی به خودش بخواد مشغول باشه، به کار خودش، به ذکر خودش، به فکر خودش، به مراقبه خودش، با هر کسی ننشینه، با هر کسی صحبت نکنه، به کار خودش مشغول باشه، اوقات خودش را به بتالت نگذراند، این شخص صوفیست، این شخص درویشه و محبور الدم و باید شهریهش را قطع کرد و او را بیرون کرد و حوزه را از وجود یک همچین شخصی پاک کرد. این خدمت عرض میکنم مسائلی است که تعجب نکنید اتفاق افتاده. الحمدلله بالاخره امیرالمؤمنین هم هست، یکی دو روزی صبر میکنه، وقتی که دیگه تحملش تموم بشه با همون شمشیری که عمرو بن عبدود و با اون شمشیر دونست کرد و با همون شمشیری که مرحب خیبری رو انداخت، با همون شمشیر میزنه حوضه نجف رو زیر و رو میکنه، دیاری رو دیگه باقی نمیگذاره. تا که تا اینکه دو مرتبه خودش از همون شاگردانی که خودش میخواد بیاره، از همون افرادی که مورد رضای خودش هستند بیاره و از همون فضلا و از همون شاگردانی که بیان و امیرالمؤمنین را ترویج کنند، نه هوای نفس رو. امیرالمؤمنین رو بیان برای مردم شرح بدن و اندازه سعیش رو اندازه فهمش. کی میتونه علی رو بیاد توضیح بده؟ کی میتونه علی رو مورد بیاد شرح بده؟ غیر از حسرت و غیر از خسران چیزی برای انسان باقی نمیمونه دیگه. همینطوری حسرت در انسان بماند دیگه، مگر امکان داره؟ بله مگر امکان داره. چندی پیش یک بنده خدای آمده بود از بعدی از ناراحتی های عائلی خودش گلایه میکرد و دیگه خلاص جان ما به لب رسیده و تحمل ما دیگه تمام شده. در بین صحبت هایی که براش داشتم من این مطلب رو ایشون گفتم، گفتم ببین آقا جان، به هر اندازه که پول بدی آش میگیری. شما اگر توقع داشته باشی که کنار نهر آب بنشینی روی تخت روان و ملائکه مقرب فرمان و حورالعین شما را باد بزنند و بعد هر از چند دقیقه یک سینی از شربت خوشگوار خدمتتون تقدیم بشه و به انواع فواکه شما را پذیرایی کنند و در ضمن نماز شبی هم بخوانید و به حساب خودتون یا الله و یا هو و نسیه و چیزی هم بگید و برسید، نه اینها کفایت نمی‌کنه. گفتم که امیرالمؤمنین ما شنیدیم، اما اینکه این امیرالمؤمنین چی شد که علی شد، خب اینو نشنیدیم یا شنیدیم توجه نکردیم. گفتم امیرالمؤمنین میدونی علی چرا علی شد؟ نمیخوام بگم اون نمازها و اون زجه ها و اون گریه های در نخلستانش که ابو دردا میگه آمدم و دیدم که صدای میاد در نخلستان نصف شب، حرکت کردم آمدم بیرون، همینطور رفتم تا دیدم. وقتی رفتم دیدم که علیس که داره نماز میکنه با خدا داره مناجات میکنه، همینطوری با خدا راز و نیاز میکنه. یک مرتبه دیدم صیحه زد و افتاد و دیگر از حال رفت. رفتم دیدم بدن همینطور سرد مثل چوب خوش همینطوری تکان. اومدم طلوع فجر بود دیگه، دم خانه حضرت که در زدم که حضرت زهرا اومد بیرون و فاطمه گفتم که چه نشستی که اینطور شد وزیدی؟ خب این کار هر شبشه، یعنی شب مردی. اینها نمیخوام بگم که اینها برای امیرالمومنین مفید نبوده، اینها به جای خودش محفوظ، اما اونی که علی را علی کرد صرفا و تنها این نمازها نبود. اونی که علی را علی کرد این بود که بنشیند و ببینن زنش را جلوی چشمش دارن تکه تکه میکنن و دستور به شمشیر نداشته باشه، دستور به سکوت داشته باشه. این علی را علی میکنه، همون علی که گردن خالد بن ولید را با دو انگشت نبیشتر، فقط همین دو انگشت اصلا بگیرد و او را به حال خفگی بیاندازد و در جلوی در مسجد مدینه این دو تا آمدن دم در و منزل آتیش زدن، اینا چه جایی داشتن، چه ارزشی داشتن، چه چیزی داشتن؟ بشینه و ساکت و هیچی نگه، هیچ. بعدم بیان تنها بندازن گردن خودشو بکش، اصلا شما میتون باور کنید؟ شما میتونی اصلا یه باور کنی یه همچین مسئله رو که بیان و این هم همینطوری نگاه میکنه، یه کاری بکن، نه نمیشه. ولی به جای خودش، به جای خودش در اون جایی که باید، خب اونجا مسئله فرق میکنه. وقتی حضرت زهرا از دنیا میره، این عمر یه دفعه رگ تدینش و این قرابتش به رسول خدا گل میکنه، یادش میاد این با رسول خدا قرابت داره، این پدرزن رسول خداست. داره میگن فاطمه چی شد؟ فاطمه رو دفنش کردیم تموم شد. چی بی خود کردی دفن کردیم؟ بنده باید بیام بهش نماز بخونم، تو زدی کشتیش، حالا میگی بیام نماز بخونم. اومده توی یه قبر ساختگی درست کرده بودن توی قبرستان بقی، آمده اینجا به افراد میگه که این قبر رو بیاین بشکافین، در بیاریم جنازه رو بیاریم، منده میخواد خلیفه مسلم باید نماز بخونه. یه خود دفن شده، این حرفانی دختر رسول خدا دفن شده ما نماز نخونیم. امیرالمومنین اومد اونجا وایساد، شمشیرش هم در آورد صاف گذاشت رو زمین، با هر کی میدونه بیاد اینو در. چند نفر اومدن؟ همه رفتن نفر. چرا همون دمه در نیومد این کارو بکنه؟ و هر کی میتونه بیاد این قبر حالا در پیش کنه. یا وقتی که میخواستن بیان ازش بیعت بگیرن، چرا اون موقع شمشیر نیومد بذاره در مسجد مدینه؟ بالا هر کی میتونه یه نفر بیاد توی مسجد، هر کی میتونه بیاد دیگه. میتونست، نه اینکه نتونست، میتونست اما نکرد. این علی را علی کرده، درست شد؟ ما یک میلیاردومش، یک میلیون میلیاردومش نصیب ما برسه، به دیگه عرش و فلک و ملک و همه رو بخواهیم دیگه به هم بریزی. ما چه کردیم؟ چه کاری از ما ساخته؟ چیزی از ما دارم؟ حالا و چیزهای بقیهش و مسائل بقیهش و کارهای بقیهش، مطالبی که اصلاً برای افراد قابل فهم نیست و باور نمی کنن، یعنی از شدت تعجب و از شدت ناباوری اصلا مسئله واقعی تاریخی را رد میکنه. مسئله رد میکنه. آمد پیش امیرالمومنین عمر، چند سالش بود؟ 60 سال سنش بود دیگه. یه مرد 60 ساله اونم با این وضع با این اوضاع آمده پیش امیرالمومنین یا علی دخترت را کلثوم به من باید بده. یه مرد 60 ساله با ریش سفید، حالا به سایر مسائلش کار نداره، باید این دخترت را باید بده من. چی؟ دختری را که مادرش را همین شخص کشته. اصلا میشه همچنانی باور کرد؟ حضرت هم آخری که نمیشه که من بیام اینو بردارم که بودم، اصلا قبول نمی کنه. میگه من این حرفا سرم نمیشه، باید این دختر رو راضی کنی. حضرت میگه خب اگه راضی نشد چی؟ حالا میگه بشه یا نشه، اگر میدی میدی و الا به جرم دزدی اعلام میکنم فردا بیان دستتو ببرم. درست شد؟ حالا امیرالمومنین دوباره اینجا چیه؟ یه قضیه دیگه پیش میاد. امیرالمومنین دوباره اینجا میتونه فردا وقتی که اعلام میکنه این شرمیشه رو در بیاره، بیاره دوباره بذاره زمین. برای هر کی میاد بیاد دست آن رو بود، میتونه یا نمیتونه؟ وقت بینیم کدوم میتونه بیاد. فرض بکنیم که امیرالمومنین فقط چپ نگاه کنه، حالا جلوتر نه، حالا میشه میرن از دور نگاه میکنن، یک کیلومتری با دوربین نمیان جلوتر که برد. اما این امیرالمومنین اینجا باید چی؟ با ساکت بنشینه. اصلا این قضیه اینقدر عجیبه و اینقدر این قضیه وقیحه و اینقدر این مسئله شرم آوره که الان افراد قبول نمیتونن بکنن. میگن آقا قضیه دروغه، قضیه تاریخیست. خیلی ها که نتونن رد کنن، من شنیدم، میگن خدا یک امیرالمومنین یه جنیه ای را به صورت دخترش در آورد، اونو تزویج کرد. جنیه رو در آورد تزویج کرد. جنیه رو در آورد تزویج بکنم هنر نیست که نشد که هنر نیست یه جنیه رو بیاره به ازدواجش داره. اصلا امیرالمومنین یکی خلق کنه، این که میتونه خلق کنه، یه انسان رو خلق کنه که رو بگیره، من چه میفهمم؟ یا هزار جور تصرف کنه، یا اصلا از ذهن این مرتی که این قضیه رو بیرون بیاره. اینو نمیتونه، اینکه دیگه کمترین کاره دیگه، همه انجام میدن دیگه، بچه‌های این راه دیگه این کارو میتونن انجام بدن، اینکه دیگه مسئله مهمی. یک محبتی را در بیاره، یه میلی را از یک شخصی بیرون کشیدن عادیه. پیدا. اما این امیر ما اینجا باید ساکت باشه. باید ساکت باشه و ببینه که خب بله دیگه میان میبرن، میان دست رو میبرن اگر نبینیم. و این با این ازدواج کرد و یک پسری آورد، پسری آورد به نام زید. الان زید ابن عمر این پسر و نوه خود امیرالمومنینه. ما همینطوری یه چیزی میشنویم، به به علی چقدر خوب بود، چقدر علی آدم از خود گذشته بود، چقدر علی خوب بود و چقدر خوب بود. اما یه خورده بخوایم وارد در مطلب بشیم و بیایم جلو نسبت مسئله، اصلا میگیم آه اصلا نخواستیم، اصلا نمیخوایم، اصلا جلوی قضیه نیاییم و جلوتر خلاصه نیاییم. رجا باید با عمل توأم باشه و اینها لازم و ملزوم همدیگه هستن. اون شخصی که امیدوار است، اون شخص کسی است که به دنبال مطلوبه. چرا این همه در روایات داریم انتظار فرج ثواب داره، یا در بعضی از روایات هست افضل و اعمال امتی، بالاترین عمل انتظار فرجه، بالاترین کاری که یک شیعه امام زمان میتونه انجام بده انتظار فرجه. انتظار فرج یعنی چی؟ یعنی همینطوری شبهای جمعه دعای کمیل تشکیل بدیم و بگیم یا ابن الحسن اجل علی ظهورت. اینه. بعدم که از توی منزل میان بیرون، از توی مسجد میان بیرون، را بیافتیم تو خیابونا و هرکایی درون میخواد بکنیم. میشد انتظار فرج. انتظار فرج این است که صبحا بریم دعای ندبه و صدای خود را به ابن الحسن و عجل علی ظهورک و ای حجت ابن الحسن کجایی و بیا این مشتاقان تو ببین چطور زجه میزنن و اینها بیاییم بلند کنیم. بعد وقتی که بریم سر کارمون هزار تا تهمت به این و اونم بزنیم. این میشه انتظار فرج. انتظار فرج این است که امید به آمدن امام زمان داشته باشیم و این امید فقط در مخیله ما خطور کند، هیچ اثری در عمل ما نگذارد. بنده بارها به همین رفقا عرض کردم، افراد دوستان وقتی که میان و همین رفقا و دوستان میان ما خود به عقد میکنیم، معمولا اگر حالی داشته باشیم میگن آقای چند دقیقه هم یک نصیحتی بکنید راجع به زندگی. من معمولا این حرف رو زدم و میزنم به همه اونها که زندگی خود را جوری درست کنید که اگر امام زمان آمد زنگ شما را الان فشار داد و سلام علیکم میخوام بیام یه چند دقیقه چایی بخورم، روتون بشه امام زمان رو بیارید. نه اینکه تلویزیون اونجا روشن و صدای موسیقی همه جا را گرفته و حضرت هم دعوت میکنه بفرمایید با همین موسیقی بشینید چای بخورید. امام زمان هم 100 سال پشت بیان که خونه ای نخواهد گذاشت. نه اینکه بلندش بیاد توی منزل ببینه بساط شطرنج پهن است و نشستن دارن قمار بازی میفرمایند. امام زمان چی؟ میگه بندم بیام میشم نفر سوم. درسته؟ الحمدلله همه چی دیگه درست شد. کاری کنیم که اگر آمد گفتش که میخوام بیام چند دلم خواسته بیام امروز منظر شما دلم خواست دونی حال شما چطوره میخواد بیاد یه سری بدنه چی درس میخونیم با چی بحث میکنیم کی میخوابیم کی پا میشین چی میخوریم بالاخره حالا یه پیمینی امام زمان خواست دیگه خواهیش نمیشه کرد. ما وضعیتمون به نحوی باشه که سرمون نتونیم بندازیم پایین. بفرمایید منزل خودتون رو تشریف بیارید. منزل مبارک کنید. یه قچه سیادم آمد الان یه مسئله برای نزد فراموش نکنم اون قضیه که میخواستم بگم. ما باید قد یادم بگم بگم اصلا یه جدی. مرحوم آقا میفرمودن که در نجف این آشقباس قوچانی تعریف میکرد استادشون، گفت یه روز گرمای نجف بود، خیلی نجف داغ بود، این مرحوم قاضی در منزلشون بود و مرحوم قاضی هم خیلی نسبت به گرما چیز بود، حساس بود و همش با یک لباس خیلی نازک چیزی به اصطلاح می آمد بیرون، خیلی گرما اذیتش میکرد، گرمایی بود. بعد همین که نشسته بود ساعت یک بعد از دو یک مرتبه در منزل شدم در میزدم رفته رو باز کردم به خدا پیره من دید این آقایی که این آقای حاجی ربلی بود، حاجی جبلی خیاط که راجبش هم کتابم نوشتن و آدم خوبی بود، اهل ذکر بود، اهل مراقبه بود، اهل چیزی اهل عرفان نبود. دید به عجله آمده آه بفرمایید 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 چیه چه خبر شد آقای حاجی جبلی میامد تو مرمه قاضیم باقی آقا الان من در حرم بودم امیرالمومنین شما رو دعوت کردن که بیایید اونجا شما رو کار دارن در حرم. من الان مرحوم قاضی گفت آخه تو این جرما کسی بلند میشه؟ شما رو به امیرالمومنین بگو اونجا خیلی گرمه شما تشریف بیارید. اینجا ما اینجا سرداب داریم، ما اینجا جای خنک داریم، ما اینجا آب خوردن داریم، برو بگو هم یه همین چون بایستده بود بادش بود اون چی داره می این چی داره می گفت میگم برو بگو دیگه مگه پیغام نیاوردی؟ پیغام منم برو برسون. بگو یا علی کنکتر از اونجاست. خلاصه رفت بنده خود درست. این انتظار فرج به چی میگن؟ انتظار فرج میدید به چی میگن؟ انتظار فرج این است که ما تصور کنیم امام زمان علیه السلام در هر قدمی که داریم برمیداریم بغل ما داره با ما راه میاد. الان بغل من کیه؟ جناب آقای دکتر طرف راست من نشستن، جناب آقای در طرف چپ ما قرار دارن، در مقابل اونم پر رفقا دوستان همه داشت. انتظار فرج این است که بنده الان که دارم با شما صحبت میکنم بدانم این حرفی را که دارم میزنم با حضور امام زمان در کنار خودم دارم این حرف را به شما دارم میزنم. این میشه انتظار فرج. نه اینکه وقتی امام زمان نیست هر چی از تو دهنم در میاد بگم، همین که امام زمان یک دفعه دو زانو بگیرم بشینم نحوه خطابم. یه روز خدمت مرحوم آقا بودیم، خب ما بی تربیت بودیم، ما بی چیز بودیم، هر کسی خدا ازش یه توقعی خلاص انشاءالله خدا ما رو میبره. یه کرسی نشسته بودیم خدمت مرحوم آقا، صحبت از ظهور و اینها شد. مرحوم آقا فرمودن روی کردن به من، گفتن اگر امام زمان بیاد صبا اون حضرت چگونه عمل میکنه؟ گفتم همینطوری که الان با شما دارم میگم. همینجوری که نشستم اونجا هم همینجوری میشه. همینجوری دارم ما بی تربیت دیگه. آقا خندیدن قشقش خندیدن. چون جواب رو ندادن، تایید کردن نکردن چیکار کردن. خب حالا به نظر ما اینطور میرسید، الان هم اینطور میرسه، خب ما که بی ادبیم و متجاسر هستیم و فلان و هر کسی خب باید رعایت مطلب کنه. اون شیعه امام زمان اون شیعه است که برای او رفتن به رخت خواب و بلند شدن برای نماز و رفتن سر درس و رفتن به درس و رفتن به دفتر و رفتن به حجره و رفتن به بازار و رفتن به خیابون برای او تفاوتی نکنه. اینه مسئله. اگر امام زمان الان در منزل شما هست و میگه میخوام بیام در منزل شما، اصلا بنده میخوام از زن و بچه‌م اصلا بیام، یه ماه مرخصی گرفتم میخوام دلم میخواد بیام تو خونه شما، میگه خب ببرم ازت میگه کجا بریم؟ بفهم این اتاق هست، اینم فرض بکنید که از میشود که مسائل رو خب تشریف داشته باشید و اینجا. آیا با وجود این که ما امام زمان را میبینیم در منزل خود و در کنار خود پیچ رادیو رو باز میکنیم، صدای دلنگ و دلنگ و موسیقی رو باز میکنیم، واقعا این کار میکنیم یا نه؟ میگه نه دیگه نمیکنیم، دیگه نمیکنیم. یا اینکه فرض بکنید که بلند میشیم در منزل و غیر متعارف داد و بیداد و فریاد و به مسائل خلاف و اینها میپردازیم، خدای نکرده داد بی خود میزنیم، خدای نکرده بی خود تعدی میکنیم، این کارو میکنیم، این کارو انجام نمیدیم. یا اینکه فرض بکنید که برای نماز میذاریم، خب حالا هنوز چند دقیقه به طول آفتاب باقی مانده فلان حرفا، یا اینکه نه امام زمان توی این اتاق داره میبینه، زود باشیم. ها نمیگیم، خب میگیم دیگه، این تو همین اتاق است دیگه، نمیگیم امام زمان نمیبینه ان شاء الله نمیبینه، نه دیگه اینو این مقدار قبول داریم، این مقدار سر امام زمان احترام میذاریم که بگیم بالاخره یه دیوار فقط فاصله است، یه دیوار داره با من فاصله. این درست شد؟ جهل و نادانی ما این است که ما امام زمانی را قبول داریم که اون امام زمان در صورتی برای ما احترام داره که حتما باید تو منزل ما باشه. این جهل ماست. نادانی ما این است که ما این امام زمانی را قبول داریم که حتما باید در کنارمون باشه و بتونیم ازش حساب ببریم. این امام زمان هم امام زمان نیست، این امام زمان قلابی است. امام زمان واقعی از خود من که دارم صحبت می کنم به خود من نزدیکتره، نه اینکه در کنار منه. اون امام زمان امام زمانه، نه فقط امام زمان در کنار باشه، امام زمان از خود ما به ما نزدیکتر است و حیثیت وجودی ما در گرو حیثیت وجودی اوست. این امام، خب این انتظار فرج به این معنایی که امشب من عرض کردم آیا افضل اعمال نیست؟ به این معنا کسی که انتظار فرج را داشته باشه یعنی چی؟ یعنی انتظار داشته باشه امام زمان وقتی که ظهور کرد او را قبولش کنه، نه این که خیلی خوالا بود این کناری فعلا وایسا تا بعد به پرونده رسیدگی. حالا شما جلوی افراد باش، امام زمان هر کسی که نمیکشه، یه عده که مخالف و معاند و فلان هم میکشه، ولی بقیه رو ول میکنه، بقیه رو به حال خود میگذاره. اما اون افرادی را که قبول میکنه، اون افرادی را که میپذیره و به اون افرادی که مسئولیت میده، اونا کیا؟ اونها افرادی هست که انتظار فرج رو دارن. انتظار فرج چیه؟ همین مراقبه ایست که عرفا میگه. این مراقبه انتظار فرج، همین مراقبه. صبح که انسان بلند میشه باید با خدا مشارطه داشته باشه، خدایا در امروز کردار زشت و گفتار زشت و پندار زشت از من سر نزن. کردار و گفتار و پنداری بر خلاف رضای تو خطور نکنه، این میشه مشارکه. در طول روز بر این مشارطه‌ای که در ابتدا می کند مراقبه داشته باشه. خب یه شرطی رو اول با خدا گذاشت، خدا یا یه شرطی رو باید گذاشتی، خب پس چی بلش کنی؟ نه دیگه، این شرطی رو که حالا ما گذاشتیم این شرط رو هم پیگیری کنیم. اگر پیگیری اون شرط را نکردیم معلوم مشارطمون هم خراب بوده، مشارطمون 20% بوده، 25% بوده، 34% بوده، بسته به اینکه چقدر در اون نیت مشارطه ما ابتداءً مایه گذاشتیم. چون هرچی نیت محکمتر باشه اون عمل بعد و اون افعالی که بهش متعاقبه اون هم چی میشه؟ تصحیح میشه دیگه، بهتر میشه، محکمتر میشه، متانتش بیشتر و استقامتش بیشتر میشه. این مشارطه به دنبالش چی داره؟ مراقبه را داره. هر کاری که داریم میخوایم انجام بدیم ما با خدا این شرط رو کردیم، حالا این حرف رو بزنم یا نزنم، این کار رو انجام بدم یا نه، این عمل رو انجام بدم الان یا انجام ندم، این کاری کردم. خب حالا این یکی رو ولش کن، یکی اب نده، حالا دفعه بعد نشد که. همونجا اگر خدا بیاد بگه مگه به من نگفتی؟ کی گفتم؟ صبح به من گفتی. اون صبح به من گفتی نمی کنم. مگه خودت نگفتی؟ و این مسئله ایست که بسیار مسئله مهمه ها. این یک مسئله تمرین نفسانی است، تمرین حفظ موقعیت و حفظ شخصیت و حفظ اون تعهد و تخیل است که انسان بیاد و اون واقعیت هایی را که با اون واقعیت ها در عالم ظاهر ممکن است مواجه بشه، اون واقعیت ها را متحقق فرض کند در وجودش و خود را در اون موقعیت ها در عالم نفس قرار بده. بعد از یک مدتی دیگه خودش را در واقعیت احساس میکنه. این مسئله، مسئله تمرین نفسانی واقعیت هایی است که انسان اون واقعیت ها را در ذهن خودش اول میپذیره، مبانی را در ذهن خودش میپذیره. وقت دیگه در این صورت کم 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 اون جریانات و پدیده ها و حوادث خارج که باید بیاد و روی انسان یک به یک اثر مثبت بگذاره و حال انسان را از تعلقات به نفس و تعلقات به ماده بیرون بیاره و جنبه تجرد و جنبه توحید را در انسان اونها قوی کند، بدون اون واقعیت ها انسان به نتیجه میرسه. بدون اون واقعیت هایی که بخواد درش قرار بگیره. روشو اینو میگن تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سبعین سنه. یک ساعت نشستن و فکر کردن از 70 سال عبادت، بنده میگم 70,000 سال. حضرت که فرمود 70 سال، شاید به خاطر اینکه اگر بگن 70,000 سال تعجب نکنه، بالاتره. چرا؟ چون عبادت یک عمل است و عمل در صورتی که با اون پدیده نفسانی و با اون تفکر صحیح عقلانی توأم نباشه، اصلا خودش تبدیل به یک عادت نامناسب و حجاب نامناسب، به قول معروف تبدیل به یک پروسه زشت خواهد شد. یعنی همین عمل کم کم در وجود انسان میاد و تبدیل به یک عادت میشه. لذا هر چه بگذره هی نفس در این عمل عادتش بیشتر میشه و هی کاش دورتر قطع شه. هر چه بیشتر نماز بخونه هی دورتر میشه، هر چه بیشتر روزه بگیره دورتر میشه، هر چه بیشتر اطاعت کنه دورتر میشه. چرا؟ چون این عمل با اون تفکر و جایگاه صحیح قرار نمیگیره که ببره قطع کنه، تعلقات را قطع کنه. یک عملی است که نفس این عمل را برای خودش پذیرفته، قبول کرده. اینجاست که مربیان اخلاق و مهذبین نفوس برای رفع این مسئله گاهی از اوقات شاگردان خودشون را به خلاف اون روش و سیره متعارف و متداول امر میکنن. شاگرد میخواد نماز شب بخونه، میگن نخون، یه دفعه به هم میریزه بعضش، میگن نمیخواد بخونه. آقا نماز شب این همه تأکید داره، این همه چیز داره. داره، برای شما نداره، شما نه. این چی میشه؟ این شب اول نمیخونه؟ ایداد بیداد، عجب کاری کردیم، توفیقی از ما سلب شد، چرا اینجوری شد؟ میاد میره پیش آقا، ما کاری انجام دادیم، شما این توفیق رو از ما گرفتی؟ توفیق رو دیگه تو ما بشیم، میگیم آقا اضافه کنیم طولش بدیم. شب دوم نمیشه، همه بلند میشن نماز شب میخونن، میبینه رفقاش اینا همه بلند شدن، چه حالی دارن، چه توجهی دارن، چه چیزی دارن، باید بشین نگاه کنن. پیدا به بیدار. خلاصه تا به یک مرتبه ای که عرض کردم خدمتتون یه وقتیه و ما نظائر این مسائل خیلی میدیدیم، خیلی میدیدیم. یه بنده خدایی میخواست بیاد فرض بکنی که از ذکرش تموم میشد، گفتش که از مرحوم آقا برای ما ذکر مجدد بگیر. ما موفق نمیشدیم، البته خب پیش نمی آمد شرایط. اصلا انگار کل زندگی این به هم میریخت که حالا یه شب ذکر نگفته. آقا ما دیشب ذکر نگفتیم. خب نگفتی نگفتی بهتر. حالا تو مگه میشه آقا شده؟ آقا با من شوخی میکنی؟ خب حالا شوخی جدی بالاخره. حالا شوخی جدی میکنی. حتما که نباید. باشه. روز دوم، روز سوم، روز چهارم دیگه چی؟ میرسه به بن‌بست. خب حالا البته خب بعضی ها ممکنه این مسئله را تحمل کنن، توجه کنن، چه کنن و از این مطلب عبور بکنن. بعضی ها یه مرتبه میزنن همه چی رو و بعد چی میکنن. حالا کلها این روش و این طریق طریقیست که نفس را در تعلق به متعلقات هر چه میخواد باشه حتی عبادات قطع میکنه. عبادت را باید برای او به جا آورد، نه برای خواست و برای دلخوشی نفس. اون عبادتی که برای دلخوشی نفسه، اون عبادت فایده ای نداره. انسان میبینه 70 سال سن نشه، بلند میشه نماز شب میخونه، 2 ساعت هم نماز شبش رو طول میده، ولی نگاه به صورتش میکنه این صورت ظلمانیست. چرا این نماز شب نتونسته این رو عوض کنه؟ چرا؟ چون همین بلند شدن در نصف شب و نماز خوندن برای این مسئله ایست و این به خاطر این مسئله این عمل رو انجام میده. برای این مسئله نمید. اگر همون موقع نماز شب بهش بگن که آه به جای این خوندن نماز شب شما بیا این نامه را ببر به فلان شخص بده، میگه آقا بذارید فردا صبح میرم میدم. اتفاق افتاده این مطالب با یعنی میتونی به جای این که نماز شب بخونی الان باری نامه را بده. نه آقا اجازه بدید نماز شب رو میخوانیم، این عمل انجام میدیم، وقت بعد مثلا صبح هم وقت داریم بریم بدیم. در حالی که خود اون شخصی که میگه این نامه را بده، خودش اصلا دلش میخواد فردا صبح این نامه به دستش بیاد. کسی نصف شب که بلند نمیشه بره نامه رو پس کنی که در منزل یکی دیگه بده، ولی این میخواد اینو از این حال در بیاره. نامه فردا صبح به دستش میرسه، ولی این بعد الان از این حال در بیاره. نه چرا؟ وقت بلند میشیم چیکار میکنیم؟ شروع میکنیم حیله تراشیدن. نامه را میگیریم میایم تو. خب انشاءالله الان یه قدی سر درد میکنه، شاید هوا یه خورده سرده و شاید مناسب نباشه فلان، فردا حالا اول وقت میریم، حالا بعد یه نماز شبی بخونیم یا مثلا چی بکنیم. شروع میکنیم این ور کردن ور کردن. بله منظور ایشون قطعا این نواسی باشه. بعد بالاخره الان بابا خوابن، برای خونه مردم رو زدن اشکال داره شرعن شبه داره مسئله. شروع میکنه نفس میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه تا یه مرتبه یه نقل میکنن یه قضیه اتفاق افتاده. میگن یه شخص آمد پیش زنون مصری. زنون مصری از عرفا و اینها بودن. گفتش که اسم اعظم میخوام، اسم اعظم به ما تعلیم. او اسم اعظم میخوای چیکار کنیم؟ او اسم اعظم میخوام بخونم رفع گرفتاری ها بشه، ظلم از مظلوم برداشته بشه، هر ظالمی رو نمیدونم چپ کنیم راست کنیم، نمیدونم هر دو نفر بکنیم که خلاصه چی بکنیم. اینم و حالا برو هر چی اصرار کنه. یه روز بهش گفت خب حالا فردا بیا، من فردا این مسئله رو به شما میگم. فردا رفت و این جعبه رو بردار ببر فلان شهر، برسون به دست فلان شخص، اینم آدرسش اینه. اینجا شخص بران شد جعبه رو برداشت و برد اینجا. حالا تو راه میره ببینم این جعبه چی چیه. این به من میگه سبکه، چه سنگینی نیست. یه خود رفت گفت نه نمیشه، انسان خیانت در امانت نمیتونه بکنه. دوباره یه خود رفت گفت خب حالا یواشکی درشو باز میکنی. اینم چیزی هم نداشت که مثلا قفل و بست و این چیزا نداشت. بعد باز یه دفعه نفسش گفت نکنه این عمل خلاف تلقی بشه و چیز بکنه. باز رفت جلو. بالاخره بعد از یکی دو ساعتی دیگه تکونایی میخوره تو این جعبه. بگم چیه این؟ که این مثلا جعبه این چیز مهمیه فلان. حالا باز میکنیم. که نگفت به ما باز نکن. گفت نه. حالا باز کرد یه موش در آمد پرید از تو جعبه در. گفت منو فرستاده یه موش ببرم بدم به موش ببرم بدم به فلان جا. برگشت پیش زنون و خیلی عصبانی منو مسخره کردی موش میدی به من تو جعبه ببرم. تا اومد حرف بزنه این زنون که خب داشت میدی قضیه رو، و تو در حفظ یک جعبه نتونستی خودتو نگه داری، چطور میتونی اسم اعظمی که بهت میدم نگهش داری؟ یه جعبه نتونستی نگه داری و ببری سر جا. وقت میخوای من به اسم اعظم بدم، وقت باش هر کاری دلت میخواد بکنی. شروع میکنه چی؟ انسان به تأویل و به توجیه کردن و بعد چی میشه؟ اون عمل رو انجام نمیده. انجام نداد موند، انجام موندی. چقدر خوبه انسان صاف باشه. میان آقا این کار رو بکن، ها خیلی صاف صاف بره بکنه، این ورش کنه اون ورش کنه، بالا کنه پایین کنه، یه جوری محمل در بیاره، سوراخ سنبه ازش بکشه بیرون، قانون بیاره، تبصره بیاره. ها خب ضررشو کی میبره؟ ضررشو خودش میبره. هر چیزی هم که میگن که اون چیز موافقه با طبع نیست، آیا اوقات مخالفه با نفسه. میگن آقا در فلان مجلس شرکت کن، این با نفسش مخالفه، نمیخواد شرکت کنه. شروع میکنه یه چیز کردن، یه راهی ها نفس شروع میکنه چرخیدن. شرکت کن، برو بکن دیگه، برو بکن، خودت از این نفس نجات بده. چرا هی خود اذیت میکنی؟ آقا کسی که میاد این کار میکنه خودش اذیت میکنه، فکرش رو اذیت میکنه، نفسش رو اذیت میکنه، اوقاتش رو همه رو میگیره، تبعات وجود میاره. آقا در این مجلس برو شرکت کن. خب این دلش نمیخواد شرکت کنه، شروع میکنه گشتن چرخیدن ببینیم ها کجا این یک روزنه میتونه باز شه، از همونجا ما بتونیم یه تبصره بذاریم این وسط قضیه. آه من شرکت میکنم در این مجلس، حالم گرفته میشه، اجازه میفرمایید نکنم. آه من شرکت میکنم در این مجلس، حالم تا اینکه خودم یه مجلس دیگه داشته باشم بهتره، من اجازه میفرمایید یه مجلس دیگه داشته باشم. آه بعضیا هستن نمیتونن فرض کنید که بیان، اجازه میدید مثلا شما خودشون اونجا یه جلسه داشته باشید. آه بعضی ها هستن حالشون این طوره، آه بعضی ها هستن حالشون اون طوره، بعضی ها هستن راستن، بعضی ها هستن چپن، بعضی ها هستن بالا هستن. ها این چی چیه؟ همش معطلیه، اینا همش معطلیه. این دوره ها رو ما گذروندیم در زمان مرحوم آقا. گفته میشد آقا این کار رو بکنیم، ما میچرخوندیم، اون ورش میکردیم، این ور میکردیم، بالا میکردیم، پایین میکردیم. آدم خوب راست باشه دیگه. اینی که گفته میشه که این کار انجام بشه، این که نفعشو نه به من میدن نه به کسی دیگه میدن. چیزی گیره کسی که نمیاد، این یه نفعیست که به خود اون شخص میرسه. حالا اگر آمد و این مطلب را قبول کرد نفع او برده، اگر نبرده هیچ، آبی از آب تکون نمیخوره، هیچ مسئله اتفاق نمیفته، خدا هم سر جاش نشسته. نه اینکه حالا تصور بشه ما این کار نکنیم دیگه، در مورد دستگاه خدا کساد شده دیگه. نه خیر آقا، دم و دستگاه خدا کساد بمید، نه دم و دستگاه شیطان کساد میشه، نه و دستگاه خدا، هر دو مشتری دارن. ما خودمون رو کجا بذاریم؟ هیچ وقت دلمون برای شیطان نسوزه، شیطان داره مشتری زیاد داره، برای خودام دلمون نسوزه، خودام داره. در آیه شریفه داریم یستبدل قوماً بها لیسوا بها کافرین، اگر بخواید شما این عملو انجام بدید خدا یه قوم دیگری میاره که اونها افراد مؤمنی هستن. اگر بخواید خلاصه مخالفت کنید، اون طرف قضیه هم هستن، صاف میگیرن مسئله رو، میگیرن تا آخر و به مطلوب هم میرسن. مطلب رو در پیگیری میکنن و عمل میکنن و به اون نهایت قضیه میرسن. رئیسو با کافرین، خدا عوض میکنه، به جای اینا عده دیگه میاره. درست شد؟ ما نباید در کارمون، ما نباید در فعلمون پیچ نباید بندازیم تو قضیه، پیچ نندازیم. اون چه که هست انجام بشه، بره جلو، خب نفعشو و اون مطلوب برای خود اون شخص میرسه. درست شد؟ این را میگویند رجاء. رجاء و امید و انتظار، انتظار فرج، اینها همه به یک معناست. لذا امام زمان اینجا داریم اون روایتی که از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود کسی که انتظار فرج قائم ما را داشته باشد، او با اوست سوا اون این که ظهور را ادراک کند یا ظهور را ادراک نکند. این همه معناییست که من درس کردم. کسی که انتظار ظهور امام زمان را داره، انتظار یعنی چی؟ انشالله امام زمان ظهور میکنه؟ نه، اینطور نیست. کسی که انتظار ظهور امام زمان را دارد، یعنی الان خود را سرباز امام زمان میپندارد. الان خود را مأمور به اوامر امام زمان میبیند. آیا ما خجالت نمیکشیم؟ اگر یه مثال میزنم، اگر امام زمان بیاد امشب به یکی از ما بگه آ شما از فردا مأمور من هستی در میان مردم و مطالب مرا به مردم ابلاغ کنی، یه نفر از میان ما، آیا ما فردا صبحمون با روزهای دیگه فرق نمی کنه؟